dentro la cose la pietina poteri. اساس بحث اجتماع امر و نهی و هل یجوز او لا یجوز تمام شد. ترتیبی که تغییر می کردی مرحوم آقای آخون امتناعی شد، البته مبنیاً بر این که امر و نهی یتعلق بالخارج. ما این رو منکر شدیم و لذا ابتداءً نتیجه گیری کردیم جواز اجتماع را و بعد به بیان دیگری قائل به امتناع شدیم. علی حال بله، لا یجوز اجتماع الامر و النهی و یترتب برش حالا فروعش. به دنبال بحث و این نتیجه گیری امتناع مرحوم آخوند میگن قد استدل علی الجواز به امور، بعضی ها استدلال کردن برای جواز اجتماع امر و نهی به اموری. در این امور دو امر بیشتر نمیشمار، ولی اینجا تعبیر امور داره، اما دو امر رو بیان میکنه. شاید اشعار به این که حالا امور دیگری هم هست ولی اونا دیگه مثلا قابل ذکر نیست. این دو امری که مرحوم آقای آخوند ذکر فرمودن و توی متنی که باید هم آمده، امر اولش مسئله عبادات مکروهه، بحث مفصلی دارد. بعد میرسه به امر دوم که خب امر کوتاهیست و بحث کوتاه‌تری. حالا ما در بیان ابتدا اون امر دوم رو اول مطرح میکنیم. چرا؟ برای اینکه کوتاه‌تره، زودتر میتونیم جمع و جورش کنیم تا یادمون نرفته اصل مسئله را، اون وقت بیاییم سراغمون امر دومی که مرحوم آخوند ابتدا ذکر کرده. این سر تقدیم و تأخیر این دو امر در بیان ما نسبت به اون چی که در کفایه است. بحث عبادات مکروهه یه بحث طولانی پیش میاره و رضا چه بسا به کلی کم کم از این مباحث گذشته این چند روزمون غافل بشیم و فراموش کنیم. نه، اول اون بحث دوم رو که کوتاه تره مطرح کنیم. این استدلال بر جواز ظاهرن به این عبارتی که مرحوم آخوند بهش اشاره می کند همینیست که مرحوم صاحب معالم در معالم ذکر کرده. البته چه بسا قبل از معالم هم در عبارت اصولیین متقدمین وجود داشته. و اون این که ان اهل العرف یعدون من اتا بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرم مطیعا و عاصیا من وجهه. اگر کسی اتیان کرد مأمور و به را در اون فرد مجتمع جامع که هم مورد امر و هم مورد نهی، اجتماع امر و نهی، عرف میگه این من حیث و اتیان المأمور به ممتثل و مطیع و من حیث و اتیان المنهی عنه عاصی، در آن واحد، در کار واحد، در فعل واحد هم عصیان کرده و هم اطاعت. مثال عرف کجا؟ کدوم مثال؟ فإذا امر المولا عبده بخياطة ثوب و نهاها عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجبی و العضدی، دو نفر از اصولگین عمده اهل تسنن که پایه اصول اهل تسنن همین نوشته های این دو نفره. اصول اهل تسنن خیلی کوتاه، مختصر، ساده است. الان دارن این اصول رو همین عهد سنت خودمون در ترکمن صحرا و جاهای دیگر، خب همین اصول اینها رو میخونه، چیزی نداره. کل دوره اصولشون 30-40 صفحه، اونم با خط درشت، همین هاست اصول عددی و کاتبی و افصالی. مثالی که اونو زدن همین مثاله که مولاش گفت این لباس منو بدوز، زمنم گفت تو این خونه وارد نشی، یا تو این خونه نری، یا مستقیم نه که تو این خونه ندوز. یه وقتی مولا میگه این لباس من رو بدوز، اما تو این خونه ندوز، اصلا خود نهیشم اینه، این تخصیصه، این بحث اجتماع رو رنگ درش پیش نمیاد. اما نه، گفت لباس منو بدوز، بعدم گفت تو این خونه وارد نشو. این رفت توی همون خونه و این لباس رو دوخت. یعد و مطیع از نظر خیاطت صوب و عاصی از نظر ورود در این خونه. فلو خاطب فی ذالک المکان عد مطیع لامر خیاطه و عاصی لنهی عن الکون فی ذالک المکان، هم مطیع است و هم عاصی. چی میخوایم دیگه؟ دنباله بحث ما در اجتماع امرونه همینه. معناش اینه که در همین جا هم امر داشته هم نه، امرش هم سر جاش بوده، امر به خیاطتش هم بوده و لذای و عد و مطیع. اگر امر به خیاطت نداشته که لا و عد و مطیع. این استدلال این آقایون بر جواز اجتماع امرو فهازا یک شف، بر این که مورد اجتماع هم امر درش هست و هم نهی، پس یک شف از جواز اجتماع امرو نهیه. این مطلب به همین عبارت صاحب معالم در معالم هم آورده، بعد از میرزای قومی و دیگران. این است. خب چی بگیم؟ ان اهل العرف یعدون عرفا اغلا هستن در حقیقت، اولویچی رو هم مطیع میدونم هم آسی بیعقل که نیستن، دیوانه که نیستن، احمق که نیستن، عقلا هستن. پس معلوم میشه این کار شده نیست. نه خیر، ما داریم بس عقلی میکنیم، اصلا شعر امون رو داریم از همینجا میگیریم، شعر امون رو داریم از همینجا میگیریم. بله، ما عرض کردیم این دو سه روز مکررن که این بس بس عقلیه، حکم شعر هم بر همین مترتب میشه. مرحوم آقای آخوند بعد از نقل این بیان دو اشکال میکنه به این بیان. یک این که آقا این مثال اصلا از باب اجتماع رو نیست. چرا؟ دقت کنید یه جمله ای که حالا بعد از اینجا همه مکرر بهش برخورد خواهیم کرد. پس اشتباه امر و نهی مال اینجاست. عنوان بحث چی بود از اول؟ ازال امر و نها به دو عنوانی که یجتمعان فی فعل واحد، هر دو عنوان در یک فعل با هم جمع شده باشد. اگر چنانچه بحث صلات و قصد می کنی دقیقا معناش اینه، اون حرکت در این مکان صلاتون، صلات حرکت داره، بله، قیام و قعود داره و غصب، این حرکت در دار غصبی غصب و لذا انشاءالله یادی بید خواهید دید در بحث خارج، در فقه، در باب طهارت، در باب صلات، اونجا وقتی این مسائل میرسن یعنی دقتهای وسیعی داره روی این که چیچیاش با هم متعهد میشه با قصد. نماز چیچیش متعهد با قصده؟ چیش؟ واسطاده داره نماز میخونه؟ اون کون آیا جزء صلاته؟ یا نه لوازم خارجیشه؟ جزء صلات نیست، چون این انسان است و جسم است و جسم کون داره، ولی جزء نماز نیست. اگر یفرغ میشد یه آدمی بتونه در خلق نماز بخونه اصلا کون نداشته باشه، آیا شرط که اتبا نه از اون خلق بیاد پایین بیاد تو زمین که اونجا کون داشته باشه؟ نه، کون جزء صلات نیست. و لزام میان آقایون میگن نه، مشکلش رکوع و سجوده، حرکت رکوعی، حرکت سجودی، این دوتا حرکت هویه لر رکوع، هویه لر سجود، اینا جزء صلاته، اینا میشه قصب و میشه متحد معل قصب. نخه قیام جزء صلاته، اما اون کون نیست. اگر میتونست این مثالی که من عرض کردم در خلق قیام داشت، اشکال داشت، میشد، اشکال داشت. حالا اینا میان در باب صلات وقتی که میخوان حالا فتوا بدن اونجا بر همین اساس ها که نماز اگر اینجا شد این نماز باطلون، باید این اتحاد رو دقیقا تصویر کنن بگن باطلون، ولی نه نمیشه باطلون. حالا
اومد نه نماز میخونه تحت الخیمت المحسوبه. آیا متحده با قصبه یا نه؟ یا وضو میگیره تحت الخیمت المحسوبه متحده با قصبه؟ اینا هی دونه دونه در باب صلات در باب وضو میان در اونجا منقاش گذاشته میشه روش، مو از ماست کشیده میشه تا اثبات کنیم کجا اجتهاد هست کجا نیست. ولذا این مثالی که چند روز قبل مطرح شد، اگر کسی توی نماز نگاه به نامحرم میکنه، حتی اگر یه جایی میره وانسی که میدونه نگاه به نامحرم میکنه، اصلا میره اونجا وانسه برای اینکه آیا این نماز باطل رو نگاه کرده، اینکه متعهد با صلات نیست. تو نماز میتونه چشمشو ببنده، میتونه باز کنه، به هر چیزی نگاه کنه، او کاری به نماز نداره، نفیر به اثبات هم نه. لذا میگیم این از قبیل اشتباه هم ره نیست. یکی از مشکلات تفریع بر این مسئله، حالا کسی قائل شد لا یجوز اجتماع الامر و نه، میخواد در این موارد فتوا بده به بطلان عبادت از این جهت که امر نداره، پس بنابراین باید اتحاد داشته باشه. این اتحاد رو ابراز کردن خودش محاسبات دقیق میخواد، کار مشکلی است. ولذا حالا بعد برید ببینید این عروه های چند حاشیه، 15 حاشیه، 40 حاشیه، میبینید تو این مسائل که میرسه اختلاف زیادی در فتاوا هست. منشأش همین مطلب، فلان آقا تصویر میکنه اتحاد رو، دیگری تصویر نمیکنه این رو. خیلی از این مشکلات و این مسائل پیدا میشه. فقاهت ها تو اینها کشف میشه، به دست میاد. ولذا یا آقایی ممکنه توی مسئله یه چیزی بگه، توی مسئله مشابه این توجه نکرده که اینم مثل اونه، یه چیز دیگه میگه که این نشون میده که نه، این ذاتن از خودش مایه نداره، از دیگران گرفته و اینا رو نوشته. این مسئله تکرار میکنه، کلی این مسئله در بحث اجتماع امر و نهی بایستی ابراز بشه، اتحاد مورد امر و نهی. و مرحوم آخون اینجا میگه خیانت با کون در مقام فلانجا اتحاد پیدا نمی کنه. خیانت عبارت از اینه که نه خصوصا رو از این طرف پارچه ببره، اون طرف از این طرف دخول الابرت به اخراج ها، این چکار داره؟ مکان تو معنای خیانت مکان نیست. تا این متحد بشه با لا تکن فی المکان کذایی اتحاد نیست. بله بله، این لازمه خارجی شه، نه جزء معناش. بله خب، این تو متن کفایه هست، انشاءالله متن کفایه رو مطالعه فرمودید. یا خواهید لیس من باب الاجتماع ضرورت ان الکون المنجعن غیر متحد مع الخیاط وجودن اصلا، اتحاد با خیاطت نداره. این یه اشکال. اشکال دومش، نه این نتیجه ای هم که گرفتید قبول نداریم. میگید یعد و عرفن هم مطیع و هم عاصی، قبول نداریم. نه، کی گفت رو از دو عرفن کذا
بالمنع الا عن صدق احده ما یا یعد مطیعا یا یعد عاصیا.
تا ببینی کدوم اهمه؟
بله
تابع اونه.
عمل اطاع به معنی امتمل اطاع به معنی امتصال فیما قل بجانب الامر. اگر امرش اهم باشه طرف امتصال قلب پیدا بکنه، یعد و منتصلن، نه آسیب نیست، اسیانم نکرده. و اگر نه جانب نه اهم باشه اسیان است، فی ما قل و جانب و نهی. چرا؟ لما عرفت من البرهان علی امتناع. فرض اینه ما در بحث قبل برهان رو بودیم، برهان دلیل عقلیه، دلیل عقلی جلوی فهمای عرف رو میگیره. بله حالا گاهی عرفی خود به مسامحه میکنه، کسی اسیان کرده، اطاعت نکرده، در این حال قرض از اون امر هم حاصل شده. عرف گاهی اینجا مسامحه میکنه و در نتیجه فکر میکنه اطاعت کرده، به حساب اطاعت میگذاردش. نعم لا بأس به صدق اطاعت به معنا وصول الغرض ولی اسیان فی توسلیات. اگر اون مأمور بهش توسلیست، قصد قربت نمیخواد، امر نداشت اینجا، فعلش اسیانه، ولی در این حال هدف از اون امر حاصل شده، نتیجتا اون امرم ساقط شده. صوت امر به معنای اطاعت و امتثال نیست، امر ساقط شده به اسیانه، به استدلال حصول غرض، ولو این کارش اسیان محضه، فقط معصیت کرده در این مورد اجتماع. و اما فل عبادات فلا یکاد و یحصل الغرض منها، نه در عبادات غرض از امرم حاصل نشده، برای این در عبادت قصد قربت میخواد، قصد الامر میخواد و فرض اینه اینجا امر نداشته تا قصد الامر بکنه. و حالا فلا یکاد و یحصل الغرض منها الا فی ما صدر من المکلف فعلا غیر محرم و غیر مبغوض علی. در اونجایی که این فعلش حرام نباشه و مبغوض نباشه و الا نه اون عبادت حاصل نشده، و لذا چون خسته امر نکرده. نماز اگر خونده نماز باطله، نمازی که خسته امر درش متمشی نشود اینکه نماز نمیشه. این اشکال دوم مرحوم آخوند. به این دو اشکال عنایت کنید، خب انشاءالله بیشتر مطالعه میکنید. ما عرض میکنیم، اما اشکال اول، اشکال موردی، اشکال مثال، مناقشه در مثال، البته معروفه که مناقشه در مثال شأن علما نیست، ولی نه اینجا چون پایه استدلال روی فهم عرف تو این مثال بود، ولذا طبعا اینجا جای مناقشه در مثال هست، خب پایه استدلال همین بود، چون دیگه که نداشت.
این مثالی که حاجبی و عدودی زدن و گفتن عرف در یه همچین جایی یعود به کدارک چیز دیگه نمشتک. برای جایی این هست که در مثال مناقشه بشود، نگید که نه لا مناقشه در مثال اینجا جاشید. اما حالا مرحوم آخون گفت نه، خیانت هیچ اتحاد با قصد پیدا نکرد، کون در مکان فلان جا حرام، حالا ما اصطلاح او قصد برای راحت بودن بیان عبارت، ولی متحد با خیانت نیست. لقائل نهیهو بیاد بگیم آقا خیانت چیه؟ خیانت چیه؟ خیانت صرف همون سوزن فرو رفتن تو پارچه و در آمدنه که او بگید متحد با قصد نیست یا نه؟ بالاخره این سوزن رفتن و در آمدن لا یقع الا به یه فعلی، به یه فعلی که از شخص خیانت کننده خیاط صادر بشه. یعنی این باید دستشو تکون بده، این سوزن رو اینجا داخل کنه، از اونجا بیرون بکشه، نخ رو بیرون بکشه. این طبعا متوقع بر این حرکات مجموعه اینا خیانته، نه صرف همون دخول و خروج و سوزن. حرکاتیست که این شخص انجام میده. حالا این حرکات قصد هست یا نیست؟ این حرکات تصرف زائد، حتی اگر اونجا رفته باشه خیانت نکنه خب این حرکات رو نداره، اما وقتی خیانت میکنه این حرکات یک کار اضافه است، حرکت اضافه است که در اون مکان میکنه، موجی است که در اونجا ایجاد میکنه. نه، اینها قسمون و متحدون مع الحرام، همینا خیانته و همینا متحد مع الحرامه که متحد با اون کون در این مکان، اون کون حرامون، اینم متحدون مع. این کون به حالات مختلف میتونست باشه، ضمن خیانت داره به این حالات انجام میشود. خب همین بحثی که در باب صلات و قصد میاد که اون هویه لس سجود، هویه لس رکوع، اونا متعین و معل قصد. اینجا هم مرمای آخون نباد استعجاب کنید از این مثال، نه این مثال هم از مثال های مورد بحثه و باز هم به همین حساب فتوا دادن ادهی که اگر کسی در جیبش یه شیء محسوب باشه، وقتی باش نماز میخونه در حال نماز این شیء توی جیبش حرکت میکنه، این میشه اتحاد با قصد، نماز با قصد باطلون. این هم یکی از موارد اتحاد میشه. مثلا بنابراین اینی که مرحوم آخون منکر شد گفت اینجا اتحاد نیست و این چنین، نه این قابل شبه هست، قابل جوابه، قابل دفاع. بله میتونیم در اینجا یک اشکال دیگه بکنیم که اینا بحثای اشکال فقهی دارن و اون این که درسته این آقا الان اونجا وقتی خیانت میکنه دستش تکون بخوره، بالا میره، پایین میاد، نخو میکشه، چنین اینا یه حرکت های این چنین است. اما آیا این حرکت ها قصب اضافه است و اینا حرامه در مورد قصب و قصب شرعی؟ اینا حرامه یا نه؟ اینا تصرف زائد ایجاد نمی کنه. این آقا تو این مکان که هست یه مقداری از فضای این مکان را اشغال کرده. حالا این فضا اشغالش به این نحو باشه یا به این نحو، این ور خونه نشسته باشه یا این ور خونه، این دیگه قصد زائد نیست، تصرف زائد نیست. تا بگیم این یه حرام اضافه ای انجام داد. یه چیزی رفته توی خونه قصده، اما در اینجا وقتی حرکت میکنه از این ور خونه به اون ور خونه، اینا هی معصیت های جدا 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 مکرر میشه. یعنی یه معصیت تصرف تو این خونه است، این حالات مختلف این تصرفه. آیا دلیلی داریم در باب قصد مثلا بر حرمت اینها هی دونه دونه و جدا جدا؟ یه بحث فقهیست. آیا اینها هم حرمات جداگانه و مکرر است یا نه اینا دیگه حرمتی نداریم؟ این مطرحه در فقه. حالا اگر کسی را به زور گرفتن در یک مکان قصبی زندان کردن، خب اصل زندانش در اون مکان جبر است و بدون اختیار خودش و اسیانی درش نیست. اما حالا همون جایی که این جابر برد تا اونجا، همون جا باید باسته، از اونجا حرکت نکنه دیگه، تو این اتاق این ورنور نره. اگه این حرف رو زدید معنیش اینه؟ اینا هر حرکت این چیه قصب جدید و نتیجتا این حرام؟ نه، این کار رو نباید بکنی. چشمش هم به هم نزنه، ولی خود حرکت چشم یه تصرفیست در فضای قصبی و این تصرف جدید، پس حق نداره چشمشم به هم بزنه. بله، شاید کم و بیش در طول تاریخ معلوم. مرحوم صاحب جواهر میگه اگر فقیهی هم چین حرفی رو بزنه، ظلم هذا الفقیه نسبت به این شخص محبوس زندانی اشد از ظلم اون شخصی که رو زندان کرده. مشکلش خیلی بیشتر میشه.
قصد
بوده افعال زمانیه. افعال چی؟
زماندار.
زمانه؟ بله زمانه.
اینطور
نیست که مثل قرون چی؟ بله. چرا؟ زمان داره، در هر آنی هم داره، همین زمانش میگذره. بله. خارج از زمان که نشد، فضا هم که نرفت، همه اینا زمان داره شد. نه، پس این گونه تصرفا شبهه موضوعی، انکار موضوعی، این گونه تصرفا، تصرفات اضافه‌ای که حرمت مستقل و اضافه داشته باشن شمرده نمیشه. در مسئله خیانت هم حالا اینجا نشسته علی حال چه خیانت بکنه چه نکنه، این مقدار فضا رو اشغال کرده. حالا اشغال این فضا با حرکت این دست و امثال این آب و بالا رفتن و پایین آمدن این دست و نخ باشه، تفاوت ایجاد نمی کنه و لذا قصب زائد شمرده نمیشه. از این جهت بگیم این مثال خارج عن البحث، نه از اون بیانی که مرحوم ها اون فرمود. نه خیلی اون علایه ها اونجا بود، بیرون که نمی آمد. فرض رو ببرید اون فرمال شماست که فقط برای این کار رفته باشه اونجا. بله ها، نه این یه فرض دیگه هست، نه اینجا. بنابراین این اشکال اولی مرحوم آقای آخوند که اشکال موضوعی روی این مثال بله قابل اشکاله، اما نه به اون بیانی که مرحوم آخوند فرمود، بل به این بیان دیگری که به عرض رسوند. بعد میاییم سراغ جواب دوم. مرحوم آخوند میگه نه قبول نداریم که عدت مطیع ان و آسیا در توسلی آد یو عد و مطیع ان بل مسامه هم از این جهت قرار حاصل شده. در عبادیات نه قرارم حاصل نشده، چون خست امر درش نمی شود پس اون عبادت باطلون. این اشکال دوم مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای آخوند در عبارتش به منع صدق عهدهم الا عن صدق عهدهما اما الاطاع به معنى الامتصال فيما قلب وجانب الامر او الاسیان فيما قلب وجانب النهر. بعد گفت و ما در اونجا به معنى حصول الغرض در عبادات که نه اصلا باطلون. آیا مستدل اگر ادعا می کند که نسبت به خیاطت اجر داده می شود، این اجر برای حصول غرض از این نظر یا نه مدعی است که به عنوان اطاعت اجر داده می شود یعد و مطیعا نه صرف حصول غرض یعد و مطیعا. تعبیر مدعی این بود، کسی که این مثال مطرح کرد با این عنوان مدعی به اصطلاح میگه وجدانم این یعد و مطیعن نه یصاب علیه به حصول الغرض. خیلی وقتا غرض حاصل میشه هیچی هم کاری به این نداره، مثلا میتیست باید دفنش کنه، سیل اومد برد، موضوع منتفی میشه تموم میشه به حساب غرض حاصل شد، اما اونجا یه حد و مطیع نیست. ادعای شخص اینه که یه حد و مطیع چه بگیم در اینجا؟ میتونیم بگیم این آدمی که حالا رفت اونجا خیانت رو کرد اتو هم زد آمد لباس دوخته شده کامل و اتو زده رو تحویل داد، اصلا این خیانت هیچ گونه به حساب نمیاد، مولا روش حسابی باز نمی کنه. میگه چون رفتی اونجا این فعل کم لم یکن، اینو بشتانن میشه پذیرفت ها؟ ها؟
در عبادت عقد سلاتن ذکر
بله در عبادت
مطیعه
در عبادت. حالا میگه قصده هم اون اشکال دو کنه مالا اون تیک هست، ولی در این مسئله خیانت چی؟
اون یه مهم نیست.
میدونم حالا من توی این مسئله بحث میکنیم تا برسیم تا میرسیم به اونجا. در این مسئله خیاطب یا عبد و مطیع هم نه اصول الغرض مطیع هم بله خیاطتی که میخواستی انجام داد قرص قرص کاسب شد اون به جای خود. اما یو عبد و مطیع هم انصافا بله یو عبد و مطیع هم مرحوم آخون میخواد اینو منکر بشه میگه نه این مطیع نیست فقط قرار حاصل شده نه لا یو عبد و مطیع نه این که یو عبد و مطیع هم این عبارتشون اینه میشه اینو گفت
لا یو عبد و مطیع
مطیع شمرده نمیشه چی میشه؟ نه حالا نه خیاطت کرد آمد لباس رو تحویلش داد میگه چی؟ میگه خیاطت نکردی؟ میگه خیاطت نکردی؟ من گفته بودم لباس رو بدوزی ندوختی؟
این
قرار لباس دوختم قرار من در نظر مولا نبود قرار من در نظر مولا خیاطت بود چی بود؟ این طوری چرا؟ خیاطت بود قرض خیاطت حاصل شده قرض خیاطت حاصل شده چرا؟ کجا میگی شما؟ اول کلام یو عبد و عرفن مطیع خیاطت کردی باشه دست درد نکنه قرار کردی رفتی دو خونه منافاتی با اون نداره چوبم بهش بزنه اما از در خیاطتش چی؟ حالا روی نفته کنی تا انشاءالله فردا